ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی چهارشنبه 19 مرداد 1401 برابر با 10 اوت 2022 خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید.
با درود فراوان. اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد تهران و واشنگتن بسیار سریع به متن نهایی پیشنهادی با هدف نجات توافق برجام پاسخ دهند. پیتر استانا سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران در بروکسل گفت دیگر فضایی برای مذاکره وجود ندارد. وی افزود که ما یک متن نهایی داریم، بنابراین در این لحظه باید تصمیم گرفت، بله یا خیر. به گفته او ما از همه طرفین انتظار داریم که این تصمیم را خیلی سریع اتخاذ کنند. ایران گفته است که در حال مطالعه این متن 25 صفحه‌ای است. این در حالی است که نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. در ایران بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، بابل، عراق، رشت، کرمان، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه تجمع کرده و علیه مقام‌های دولتی و حکومتی شعار دادند. این صدای گروهی از معترضان در عراق است. این معترضان خواستار اجرای مصوبه افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیرند. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد برخلاف مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق غیر حداقل بگیرها را 10% تعیین کرد. این مصوبه اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی را به دنبال داشته است. سرانجام در پی این اعتراض‌ها چندی پیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز 25 تیر ماه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار لغو مصوبه دولت شد. با این حال تاکنون اقدامی عملی برای لغو این مصوبه انجام نشده است. خبرگزاری هرانا از افزایش شمار شهروندان بهایی خبر می‌دهد که علی‌رغم قبول شدن در کنکور سراسری امسال، به دلیل باورهای دینی خود از حق تحصیل در دانشگاه محروم شدند. این رسانه مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت که هویت 6 تن دیگر از آنان را احراز کرده و اکنون شمار آنها دست کم به 43 تن رسیده است. به نوشته هرانا همه این افراد پس از وارد کردن اطلاعات شخصی خود در وبسایت سازمان سنجش به صفحه‌ای ارجاع داده می‌شوند که از نقص در پرونده آنان خبر می‌دهد. این ترفندی است که عمدتاً از سال 1385 برای محروم کردن بهایان از ادامه تحصیل به کار گرفته شده است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر فشارها بر بهایان از سوی جمهوری اسلامی شدت بیشتری یافته است. و در خبر دیگر، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمله تند به نامه میرحسین موسوی وی را به توهین به رهبری متهم کردند. آقای موسوی که در حصر خانگی به سر میبرد، در نوشته تازه خود از سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری در ایران هشدار داد. در این رابطه گزارش و مطالبی بیشتری خواهید شنید تا چند دقیقه دیگر. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایران، درگذشت.
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است امروز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست.
حملات تند رسانه‌های حکومتی به میرحسین موسوی همچنان ادامه دارد.
به گمانم شدت عصبانیت رسانه‌های نزدیک به حکومت عموماً و رسانه‌های نظامی و ارگان‌های سپاه خصوصاً از نوشتار اخیر آقای موسوی بیش از اون که به محتوای این نوشتار برگرده، به اصل صدور چنین نوشتاری برمیگرده.
وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی میگوید تورم تحت کنترل است.
موضوعی که آقای خاندوزی برش تاکید داره این هست که روند افزایش تورم سرعتش کم شده. این نه به معنای کاهش تورمه، نه حتی به معنای تحت کنترل بودن تورم هست.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت علیه میرحسین موسوی و بیانیه تازه او موضع گرفتند. آقای موسوی کمچنان در حصر خانگی به سر می‌برد. در نوشته تازه خود از سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نسبت به احتمال موروثی شدن رهبری در ایران هشدار داد. درباره این مواضع تند دقایق پیش دیدگاه محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران که در پاریس ساکن است، رو پرسیدم که میشنوید.
به گمانم شدت عصبانیت رسانه‌های نزدیک به حکومت عموماً و رسانه‌های نظامی و ارگان‌های سپاه خصوصاً از نوشتار اخیر آقای موسوی بیش از اون که به محتوای این نوشتار برگرده، به اصل صدور چنین نوشتاری برمیگرده. ببینید، وقتی مطلبی منتشر میشه که حتی مخالفان و منتقدان آقای موسوی بر شجاعت نویسندش اعتراف دارن، ولو اینکه در پاره‌ای از مضامین ممکنه با او اختلاف نظر یا مخالفت جدی حتی داشته باشن، این یعنی دو تا چیز شکست خورده. یک، این که بتونن خود این آدم رو با 12 سال زندان خانگی بشکنند و عقب نشینی بکنه، حالا توبه هم اگر نه حداقل سکوت بکنه. این بیانیه و صراحت و شجاعتی که توش هست نشان میده که تمام این زحمت 12 سالی زندان خانگی بیهوده بوده و این آدم نه تنها عقب نشینی نکرده، بسیار پیشروی کرده در مقابل استبداد دینی. نکته دومی که تو شکست خوردن این هست که تمام این 13 سال گذشته و تبلیغاتشون برای اینکه بتونن این آدم رو از منظومه سیاست ایران حذف بکنن، این هم شکست خورده و هنوز هم او چه یک خط چه یک صفحه وقتی مطلبی میگه از زندان خانگی، توجه موافق و مخالف رو جلب میکنه، تأثیر میگذاره و خب همین هست که بسیار خشمگینشون کرده.
آقای اکبرین، آقای میرحسین موسوی سرنوشت آقای حسین همدانی از سرداران سپاه که در سوریه کشته شد و نقش بسیار مهمی در سرکوب معترضان انتخابات سال 88 داشت رو به عنوان عبرتی برای بازماندگان خونده. خبرگزاری فارس این بخش از نوشته آقای موسوی رو در مورد آقای حسین همدانی رکیک ترین بخش این بیانیه خونده. به اعتقاد شما چرا این جمله صریح و روشن آقای موسوی درباره این موضوع حاکمیت سپاه و بخشی از حامیان جمهوری اسلامی رو دچار آشفتگی کرده؟
ببینید، در تجربه‌های تاریخی هم هست که دیکتاتورها گاهی اوقات دروغ‌هایی رو در نقاب‌هایی میپوشانند و قاب‌هایی براش تعریف می‌کنند که باورپذیر میشه. دفاع از حرم و مبارزه با داعش از اون دروغ‌های بزرگ جمهوری اسلامی بود که اونقدر تبلیغات شد، اونقدر قصه پردازی شد، اونقدر آگاهی‌های کاذب براش تولید شد که چنان باورپذیر شد که حتی مخاطب عموماً یادش رفته که زمانی که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان سوریه به دمشق رفت، 2 سال قبل از پیدایش داعش بود و اتفاقا داعش یکی از علل پیدایشش مدل حرکت جمهوری اسلامی در سوریه بود. خب اینها با پروپاگاندا هم اسمش رو گذاشتن دفاع از حرم، کسانی که برای بقای دیکتاتوری بشار اسد کشته شدن اسمشون شد شهید مدافع حرم، و سردار جنایتکاری که قاتل بچه‌های مردم ایران بود در عاشورای 88، او یهو شد سردار دفاع از حرم، یعنی سردار حسین همدانی. خب حالا یه آدمی اومده با پیشینه میر حسین موسوی که نخست وزیر سالهای جنگ و هنوز علارغم تمام اون چه که در این سالها گذشت مورد اعتماد طیف وسیعی از کسانی است که به جبهه رفتند. خب چنین کسی وقتی این کارو میکنه یه بازی بزرگی رو به هم زده و نقشه بزرگی رو در معرض نقشه بر آب شدن قرار داده و قابل درک هست این دستپاچگی و آشفتگی.
آقای اکبرین، خبرگزاری تسنیم آقای موسوی رو فتنه‌گر ساده‌لوح خونده و نوشته اخیر آقای موسوی رو نمایش یک سقوط کامل و بی حد و مرز توصیف کرده و از اصلاح طلبان به ویژه آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین خواسته که بیان به این بیانیه واکنش نشون بدن. بجز حالا این نوع واکنش ها، چرا ما بعد از بیانیه آقای موسوی و به ویژه بعد از بیانیه اخیر آقای موسوی ما واکنشی حمایتی از سمت اصلاح طلبان نمیبینیم؟ آیا گام هایی که آقای موسوی برداشته فاصله معناداری با تفکر اصلاح طلبان نداشته به اعتقاد شما؟
ببینید، این نکته‌ای که من میخوام در پاسخ شما عرض کنم فراتر از یک مسئله سیاسی است. مشکلی که برای اصلاح طلبان در سالهای اخیر اتفاق افتاد یک بی‌پرنسیبی سیاسی تمام عیار بود. یعنی تصویری که از اصلاح طلبان جامعه دریافت کرد یک عده آدم‌های بی‌مبنا، بی اصول، بی شخصیت که حاضرند به هر قیمتی با هر تحقیری در انتخابات شرکت کنند، تحت هر شرایطی برن کنار حکومت بایستن. حتی کشتار مردم در آبان 98 هم طیفی از این اصلاح طلبان عملا ندیده گرفتن. در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا سکوت کردند یا کنار جمهوری اسلامی ایستادن و با رفتارشون توجیه کردند کارنامه ننگین جمهوری اسلامی رو در عراق، در لبنان، در یمن، در سوریه. الان دیگه حتی رهبران شیعی عراق دارن میگن که آینده عراق در گرو اینه که دخالت‌های ایران قطع بشه. کسانی تو لبنان رأی آوردن تو انتخابات که شعارشون این بود که ما پای ایران رو قطع میکنیم. اصلاح طلبان همه اینها رو یا توجیه کردن یا ندیده گرفتن. الان روز قیامت اصلاح طلبان شده، چون چهره‌ای که روزگاری بزرگ اینها بود و اینا زیر پرچم او ایستاده بودند و الان هم ادعا میکنن و نشان میدن که زیر پرچم او هستند، حالا باید موضع و مبناشون رو مشخص بکنند و میان منافع ملی ایران و منافع جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنند.
واکنش ها به بیانیه میرحسین موسوی رو دیدگاه محمد جواد اکبر این تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو میشنیدید. اما بله یا نه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده مسئله ایست که میتونه تکلیف متن نهایی توافق احیای برجام رو روشن بکنه. در تهران صداهای مختلفی هم شنیده میشه که صحبت‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره متن نهایی رو مورد انتقاد قرار داده. ایران و آمریکا در برابر این متن 25 صفحه‌ای کجا ایستادن؟ پرسشی است که محمد زرقامی از مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس پرسیده.
اگر خاطرتون باشه اروپایی‌ها تلاش زیادی کردن به دنبال مسئله اوکراین و به دنبال نیاز زیادی که دارن برای انرژی که این برجام هر چه زودتر احیا بشه تا بتونن از نفت و گاز ایران استفاده کنن. اولین قرار در دوحه برگزار شد و آقای بورل بسیار کمک کرد که یک توافق حاصل بشه که حاصل نشد. بعد از اون اروپایی ها نشستن یک تغییرات بسیار کوچکی در طرح که در دوحه مطرح شده دادن و گفتن دیگه این بیشتر از این اروپایی ها نمیتونن متن رو تغییر بدن و این رو در اختیار بقیه گذاشتن. جالبی مسئله اینه که الان آمریکا پذیرفته این متن رو، برای که گفتن که این متنی که اروپایی‌ها دادن و احتمال خیلی زیاد قبل از این که اروپایی‌ها اصلا در اختیار بقیه بذارن با آمریکایی‌ها مشورت کردن. روس‌ها گفتن اگر ایران قبول نکنه خب حقش حق داره قبول نکنه. پس فقط ایرانی که باید پاسخ بده و آقای خامنه‌ای واقعا در پشت دیوار قرار گرفته و راه حلی نداره، برای اینکه دیگه این مذاکرات رو نمیتوان ادامه داد. متن نهاییه و از این جهت براش بسیار سخته که پاسخ بده، برای اینکه اگر امتیازی گرفته بود فوری پاسخ مثبت رو مذاکره کنندگان میدادن، ولی الان تمامی کشورهای دیگه پاسخ مثبت دادن و فقط ایران نکرده.
آقای مصوبه، به نظر میرسه که یکی از این اختلافاتی که اساساً وجود داره مسئله پادمانیه و اون سه مرکزی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران میخواد که پرونده اون به نوعی مختومه بشه و این گره کار الان هستش.
بله، این یکی از گره های کار هستش. ایران میخواد که پرونده فعالیت های احتمالا نظامیش کاملا بسته بشه، دیگه دربارش صحبت نکنن، برای اینکه میگه اینها مال گذشته است و باید فراموش بشه بدون اینکه علت این مسائل رو توضیح بده.
علتش روشن نیست با توجه به تصمیماتی که مثلا مجلس شورای اسلامی گرفت و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی اصولا اعتقاد داشت که اونها تعهدات خودش رو به گفته مقام های جمهوری اسلامی انجام ندادن و به خاطر همین عدول میکنه از اون توافقی که صورت گرفته بوده.
دقیقاً. و به غیر از این که اصلا آژانس میتونه خارج از برجام ادامه بده بر این خواسته ها، برای اینکه آژانس یک سری وظایف داره در سطح بین المللی که چه برجام باشه چه برجام نباشه، آژانس میتونه خواستار توضیحاتی هر کشوری باشه درباره یک سری فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده. یا ایران باید این اطلاعات رو در اختیار آژانس قرار بده و اگر قرار بده یعنی که فعالیت‌های نظامی داشته در یک دوره‌ای که ایران به هیچ وجه نمی‌خواد قبول بکنه، یا اینکه باید با آژانس رابطه‌شو قطع بکنه. ایران سعی می‌کنه یک راه وسطی رو که اروپایی ها و غربی ها مخالفش هستن بره که ببینیم در آینده به کجا می انجام.
خب شما فکر میکنید که این راه وسط تا کجا جواب میده و اینکه فکر میکنید که واقعا برجام با توجه به اینکه همه متفق القول هستن این آخرین تلاش هست از بنبست خارج میشه با این پیش زمینه‌ای که الان شما ارائه دادین؟
فعلا اولین اعلام هایی که در داخل ایران شده، چون آقای خامنه ای که تصمیم میگیره و روزنامه نزدیک به آقای خامنه ای، آقای شریعت مداری مسئول روزنامه کیهان اعلام کرده که هر کس از توافق صحبت بکنه خائن هست، چه بداند چه نداند. پس این نشون میده که به احتمال زیاد ایران این توافق رو نخواهد پذیرفت و اگر این توافق رو نپذیره ما وارد یک مرحله پسا برجام خواهیم شد. برجام به طور کلی کنار گذاشته خواهد شد و وارد این مرحله می شویم که اگر ایران فعالیت های غنی‌سازیش رو ادامه بده، مسلماً ممکنه با برخورد های موضعی نظامی روبرو بشیم علیه تأسیسات هسته ایران، و اگر ادامه نده این بحران ایستا باقی میمونه تا بعد از انتخابات میان دوره مجلس امریکا.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در پاریس. وزیر اقتصاد میگوید تورم تحت کنترل است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در فاصله بین اردیبهشت تا تیرماه به لحاظ شاخصهای قیمتی فشار بیشتری روی مردم بود و شاخصهای تورمی هم این را نشان میداد گفته، اما ما در مسیر تحت کنترل قرار دادن تورم هستیم. درباره همین موضوع دیدگاه روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس رو پرسیدم که میشنوید.
موضوعی که آقای خاندوزی برش تاکید داره این هست که روند افزایش تورم سرعتش کم شده. این نه به معنای کاهش تورمه، نه حتی به معنای تحت کنترل بودن تورم هست، بلکه طبیعیه. یعنی قاعدتا ایشون یا هر کدوم از مدیران اقتصادی و اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی که انتظارشون یا ایدالشون این نبوده که تورم بخواد ماهانه 12% یا بیشتر رشد پیدا بکنه. ولی آنچه که مورد نظر قرار گرفته نمیشه از سوی ایشون و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت رئیسی این هست که شاخص‌ها و گزارش‌هایی که داره با داده‌های خود دولت میاد بیرون نشون میده که اتفاقا وضعیت تورم و چشم‌اندازی که داره وضعیت مناسبی نیست و اتفاقا وضعیت نگران کننده ای هست. به طور مثال گزارشی جدیداً آمده از تورم تولید کننده در بخش خدمات که نشون میده رکورد یک دهه گذشته رو شکسته و با افزایش چشمگیری روبرو بوده. این از اون منظر مهم هست که اساساً تورم تولید کننده در بخش خدمات، یعنی بخش خدمات ایران، کم رکودترین بخش اقتصاد کشور بوده و رشد اقتصادی، ارقام رشد اقتصادی برای بخش خدمات بهتر از بخش‌های دیگه بوده. این نشون میده که در واقع تورم در ایران و وضعیت نامتعادل اقتصادی که باعث میشه تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات دچار تردید بشن نسبت به آینده وضعیت اقتصادی و کسب و کارشون، همون چیزی که حالا به لحاظ اقتصادی تحت عنوان انتظارات تورمی میشناسیم، وضعیت مناسبی نیست و در واقع تورم تولید کننده وقتی افزایش پیدا میکنه که ما میدونیم در ماهای بعد از اون تورم مصرف کننده هم دچار افزایش خواهد شد. یعنی الان اگر مرکز آمار ایران یک گزارشی رو داده مبنی بر اینکه تورم تولید کننده افزایشی بوده، ما این چشمانداز رو برامون ایجاد خواهد کرد این گزارش که در ماهای آینده تورم مصرف کننده هم زیاد میشه، چون او باید بهای بیشتری رو برای خدمات یا کالایی که میخواد خریداری بکنه پرداخت کنه.
در راستای پاسخ شما خانم آسترکی، وقتی که وزیر اقتصاد میگه تورم تیر ماه کاهش داشته، اما چندی قبل مرکز آمار ایران گفته بود تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در برخی استان در تیر ماه نسبت به مشابه سال قبلش حدود 100% افزایش داشته، من میخوام ببینم معیار سنجش وزیر اقتصاد یا دولت نسبت به تورم چیه؟
کردم. آقای خاندوزی منظورش این هست که اگر تورم در تورم ماهانه، چون ما سه معیار تورمی داریم، تورم نقطه‌ای، تورم ماهانه و تورم سالانه. تورم ماهانه میاد تورم اون ماه مورد نظر رو با ماه پیش از اون مقایسه میکنه. موضوعی که آقای خاندوزی برش اصرار داره یا مفتخر هست این هست که تورم خرداد نسبت به تیر ماه رقم بیشتری بوده. یعنی اون بازه یک ماه، اگر 12% ما بین اردیبهشت تا خرداد با تورم روبرو بودیم، این 12% در بازه یک ماه خرداد تا تیر ماه رقم کمتری بوده. اما این اصلا به معنای کاهش تورم یا تحت کنترل بودن تورم نیست. کاملا طبیعیه در یک بازه یک ساله در تمام اقتصادهای دنیا هیچ وقت تورم با نرخ ثابت افزایش یا کاهش پیدا نمی‌کنه و عوامل مختلفی در این افزایش و کاهش اثرگذار هستند. آنچه که آقای خاندوزی نمی‌خواد بهش توجه کنه چشم‌اندازی هست که از اقتصاد ایران و واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران هست. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران همین امروز دیروز یک گزارشی رو در مورد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد منتشر کرده. این شاخص از اونجا مهمه که مستقیما تولید کنندگان و صنعتگران نظراتشون رو نسبت به وضعیت تولید و صنعت میدن و جالب یک گزارش بسیار نگران کننده بود، چون نشون میده که عوامل مختلفی تاثیر داشته که این شاخص وضعیت بدتری پیدا بکنه، از جمله کاهش سطح تولید در کشور هست و قطع برقی که اتفاقا دولت مسئول مستقیمش هست در بخش صنایع باعث شده این شاخص وضعیت بدتری پیدا بکنه. همینطور تاکید کردم تولید کنندگان و صنعتگران که کمبود شدید نقدینگی باعث شده ما سطح تولیدمون رو کاهش بدیم، همینطور گرانی مواد اولیه. این سیگنال ها همه نشون میده نه تنها وضعیت تورم در حال حاضر وضعیت تحت کنترلی در دست دولت نیست و اتفاقا دولت رئیسی برخوردهای بسیار پریشون و سراسیمه‌ای رو با وضعیت اقتصاد کشور داره، بلکه این سیگنال ها نشون میده وضعیت تورم در ماه‌های آینده هم وضعیت نامناسبی خواهد بود.
دیدگاه روشنک آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس رو میشنیدید. اما احمد اسماعیل‌زاده مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از گرانی لبنیات و کاهش چشمگیر مصرف آن در چند ماه گذشته خبر داده و گفته تداوم این وضعیت و کمبود مصرف شیر به ویژه به کودکان آسیب جدی میرسونه. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
فقر و تورم افسار گسیخته، گرانی مواد غذایی و همزمان بحران سوء تغذیه. گرانی و تورم‌های اخیر در ایران باعث افت شدید خرید اقلام مورد نیاز مردم شده است. از گوشت و مرغ و برنج و روغن گرفته تا لبنیات و میوه و سایر مواد خوراکی ضروری. حالا همین روزها گزارش پشت گزارش از گرانی لبنیات به ویژه شیر در طی 2-3 ماه اخیر و به دنبال آن کاهش چشمگیر خرید شیر و مصرف آن. احمد اسماعیل زاده مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت حالا هشدار می‌دهد که این وضعیت و کاهش مصرف لبنیات برای کودکان به ویژه در مناطق محروم خطرناک است. او تاکید می‌کند که اگر این کاهش مصرف لبنیات در میان کودکان ادامه داشته باشد، آنها با کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد مغذی روبرو می‌شوند که در نهایت این مسئله در قالب پوکی استخوان، کوتاهی قدی و بیماری‌های از این دست در نمودار رشد آنها خود را نشان خواهد داد. آقای اسماعیل زاده پیشنهاد می‌دهد که وزارت بهداشت باید با نهادها و بنیادهای خیریه رایزنی کند تا بتواند به کاهش قیمت شیر کمک کند. او در رابطه با راهکار وزارت بهداشت برای جبران کمبود مصرف لبنیات در کشور به ویژه در میان کودکان و نوجوانان تاکید می‌کند که در این راستا وزارت بهداشت باید روی برنامه مصرف شیر در مدارس حداقل در استانهای محروم تمرکز کند تا این کودکان حداقل 1 واحد شیر را در طول روز داشته باشند. لبنیات یکی از با ارزش‌ترین و مقوی‌ترین مواد غذایی در دوران کودکی به حساب می آید. تا جایی که میزان مصرف روزانه آن در یک کشور تا حد زیادی می تواند وضعیت تغذیه و بهداشت سلامت کودکان یک جامعه را نشان دهد. یک کارشناس سلامت در تهران در همین باره.
در خصوص افزایش قیمت شیر و کم مصرف کردن فعلی خانوارها، بلخص خانوارهایی که کودک شیرخوار یا کودک زیر 8 سال دارن، من باید اشاره به این نکته بکنم که کودکان بین 1 تا 3 سال نیاز دارن به حداقل 800 میلی گرم کلسیم در روز که این میشه معادل 2 تا 3 لیوان شیر. و در مورد بچه‌هایی که زیر 8 سال هستن، یعنی 4 تا 8 سال، حداقل باید 1000 میلی گرم کلسیم در روز استفاده کنن که این هم میشه معادل 4 لیوان شیر. یعنی یک خانواده با داشتن 2 فرزند باید حداقل روزی 2 لیتر شیر و به واسطه یک فرزند داشتن باید 1 لیتر شیر حداقل استفاده کنه. این فقط برای مصرف کودکه که با توجه به افزایش قیمت شیر توی این روزا میبینیم متاسفانه کودکان مصرف کمتری دارن و مواجه میشیم با کمبود موادی مثل کلسیم و ویتامین ها و ویتامین دی که اگر شیر غنی شده باشه و تازه همه اینها زمانیه که خود کودک هیچ حساسیتی مثلا به لاکتوز نداشته باشه. خب اگر که قرار باشه از شیری که لاکتوزدار در واقع نباشه استفاده کنه، اون موقع با یه قیمت بیشتری مواجه میشه.
اسماعیل خاتمی عضو انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی نیست با تایید کاهش مصرف لبنیات میگوید قیمت لبنیات بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای افزایش 100% رو تجربه کرده. پس چگونه میتوان انتظار داشت با صعودی شدن قیمت‌ها سرانه مصرف ریزش نکند؟ به گفته آقای خاتمی افت خرید پنیر کمتر از 10% است، چون در فرهنگ مصرف خوراک پنیر جای خود را پیدا کرده و در وعده های غذایی صبحانه، ناهار و شام جای دارد. اما در سایر گروه های لبنی کاهش مصرف بین 15% تا 25% بوده است. او همچنین به گفته او همچنان مصرف چربی های لبنی مانند کره و خامه و نوشیدنی های لبنی مانند شیر و دوغ و ماست افت جدی پیدا کرده است، تا جایی که قیمت دوغ از نوشابه هم پیشی گرفته و از این رو مردم ترجیح میدن حتی به جای دوغ نوشابه خریداری کنند. به گفته این عضو انجمن صنایع فرآورده های لبنی در ایران، با همه این شرایط حالا حرف از صادرات شیر خام ایران هم زده می شود. همزمان با جنگ میان روسیه و اوکراین، روسیه، قزاقستان، گرجستان و ارمنستان خواهان شیر خام ایران هستند. کارشناسان می گویند به احتمال قوی با ادامه دار شدن این شرایط سال آینده حداقل 40% شیر خام ایران صادر خواهد شد.
ایران از ماهواره خیام که روز سه‌شنبه به فضا پرتاب شد به عنوان ماهواره بومی یاد کرده، اما سفارت روسیه در تهران میگوید این ماهواره به سفارش ایران و توسط شرکت‌های روسی ساخته شده. محمد زرقامی در همین زمینه دیدگاه احمد وحشی‌تر رو پرسیده که میشنوید.
اگر ما بخوایم این موضوع رو در کنار صحبت‌های مقامات روسی قرار بدیم، میشه گفت که از ابتدا تا انتها خیلی تناقض‌هایی وجود داره که خب مشخصاً از دیروز خیلی از اونها مشخص شد. از جمله این که اگر ما نگاهی داشته باشیم، مثلا ایرنا میگفت که این ماهواره بومی خیام هستش، پروژه‌ای که توی زمین باقی مونده بود از دولت 13 هم. بعد آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات آقای روحانی میگفتن که این از پروژه‌ایه که از دولت 11 هم 12 هم شروع شده، از همه باید تقدیر کرد. آقای کنعانی زاده سخنگوی وزارت خارجه اصلا اون رو یک برگ زرینی در تاریخ افتخارات علمی ایران عنوان کرد و اینها ابتدا میگفتن که فقط پرتاب از سمت روسیه بوده، اما وقتی که روزنامه راسیسکای گازیتا دیروز اعلام کرد که اصلا این عملا طراحی، ساخت و پرتابش توسط شرکت‌های روسی انجام شده و خب دیشب هم سفارت روسیه در تهران این موضوع رو مطرح کرد، خب حالا خود همین هم یک واقعا علامت سوالیه که چطور امکان داره که حالا اینکه یک شما یک توافقی انجام دادید که گفته میشه که ظاهراً حتی این توافق برمیگرده به سال 2015 در حاشیه نمایشگاه هوایی ماکس در مسکو که قرار بوده که همین فرایند طراحی، ساخت و پرتاب از سمت روسیه شکل بگیره. بعضی نقل‌ها وجود داره که اصلا قرار بوده این سال 2018 انجام بشه، برخی میگن نه اصلا این توافق سال 2018 انجام شده. اما بخوایم نگاه بکنیم فرایندی که تا همین امروز وجود داره، بزرگترین علامت سوال همین هستش که چطور امکان داره اینکه یک توافقی شکل گرفته برای اینکه یک کشوری یک ماهواره‌ای رو بسازه و اون رو به فضا پرتاب بکنه و 4 ماه بعد از این پرتاب ایران بتونه اپراتور استفاده از اون بشه. این رو ما بتونیم یک برگ زرین، یعنی میدونید خود اینجا یک قلوب خیلی زیادی وجود داره، اما از سمتی نباید این رو هم نادیده بگیریم که به هر حال این یک نقطه عطف مهمی در همکاری های روسیه و ایران در حوزه فضایی هم هستش و به هر حال هر یک از دو طرف دستاوردهایی رو میتونن از این داشته باشن.
آقای رشدی اجازه بدید همین رو بپرسم، الان شما به دستاوردها پرداختید و بعدم گفتید که قلوب زیادی، خب پیش از این گفته شد که ماهواره ایرانی خیام داره ارسال میشه، الان صحبت از اینه که روس ها میگن خب این ماهواره ساخت ما بوده و خود مقام های ایرانی هم به نوعی این مسئله رو کتمانش نکردن. خب فاصله بین این به گفته شما غلو کردن تا اصل خبر رو وقتی رصد میکنیم، بررسی میکنیم، به چه نتیجه میرسیم؟ چه نتیجه جمهوری اسلامی میخواست بگیره و اون دستاوردی که شما میگین برای طرف روس چی هست و برای جمهوری اسلامی چیه؟ با تمام حرف و حدیث هایی که مثلا غربی ها در مورد استفاده روسیه در مثلا بحران اوکراین از این مسئله زده بودن،
یک واقعیت هایی وجود داره که الان عرض میکنم، اما یک موضوعی که خب جمهوری اسلامی همیشه میخواد همه پدیده ها رو خیلی قلوب انگیز جلوه بده و قدرت خودش رو خیلی خارق العاده، خب اینجا هم اومد همین بهره برداری رو بکنه، خب موفق نشد به واسطه آن چیزی که روس ها اعلام کردن. اما اگه بخوایم دستاورد مشخص رو بخوایم بگیم، به هر حال این یک افزایش قدرت فضایی میتونه برای جمهوری اسلامی باشه، از این جهت که این امکان وجود داره که با وضوح 1.1 متر رو، البته در خصوص دسترسی به مکانهای خاص قطعا این امکان برای اپراتورهای ایرانی میتونه وجود نداشته باشه، اما به مدت 5 سال بتونه از این بهره برداری بکنه. این که حالا ما بخوایم بگیم که این برای بحث اوکراین هم میتونه استفاده بگیره، با توجه به اینکه همین الان با وضوح 0.3 متر ماهواره های چه روسی چه از سمت آمریکایی وجود داره که میتونن این رو رصد بکنن، من فکر میکنم کمی دشواره که ما بخوایم حالا بگیم که این برای بحث اوکراین هم هست. اما برای روسیه چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟ این ماهواره‌ها در کلاس تجاری در واقع تعریف میشه و تو همین سالی که گذشت، سال 2022 تا الان این 12 پرتاب پرتابگرهای روسی هستش و مشخصاً 4 پرتابی که از سمت قزاقستان وجود داشتش. به نظر میرسه که روسیه به واسطه حالا جمهوری هراسی که توی منطقه وجود داره میتونه بعد از این پرتاب از این شانس برخوردار باشه تا ذیل رقابتی که دیگر کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی دارند همکاری‌های فضایی خودش رو با دیگر کشورهای منطقه به ویژه ترکیه، به ویژه امارات، عربستان و عراق افزایش بده.
یعنی به نظر شما استفاده میکنه از مسئله حراسی که نسبت به جمهوری اسلامی و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی وجود داره که بتونه خودش رو در اصل نفوذش رو گسترش بده؟
ببینید، به عنوان یک پروژه اقتصادی داره به این ماجرا نگاه میکنه. همین الان توی سال گذشته با در واقع عربستان سعودی قراردادی رو امضا کردن، با ترکیه بحث ساخت بندر فضایی رو گفتگو انجام شدش که سال آینده قراره به بهره برداری برسه، با امارات صحبت‌های جدی شکل گرفته. اگه بخوایم به رفتار روسیه نگاه بکنیم، همین سال 2019 بود آقای پوتین اومد یه آیه از قرآن خوندش، گفتش که بعد میگه قرآن میگه که صلح و آشتی اختلافات رو جدا بگذاریم، اما همون قرآن میگه که باید دفاع بکنیم. خب این ایران اومده از ما S-300 خریده، ترکیه اومده از ما S-400 خریده، عطف به همون دفاع عربستان سعودی، شما هم ما پیشنهاد میکنیم بیاین از ما S-400 رو بخرید.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با احمد بخشیته. اما 5 ماه و نیم از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین میگذرد و رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده جنگ 8 سال پیش با اشغال کریمه آغاز شد و با آزادسازی آن پایان می‌یابد. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
به گفته رئیس جمهور اوکراین، حضور نظامیان روس در کریمه تهدید امنیتی برای حوزه دریاهای سیاه و مدیترانه، برای اروپا و کل جهان است. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود گفت هرچند مشخص نیست اوکراین در چه زمانی بتواند این شبه جزیره را آزاد کند، اما همواره به دنبال راه حل دیپلماتیک است. و از طرف دیگر به گفته وی، جهان که در سال 2014 پاسخ قاطعانه به الحاق کریمه نداد و اکنون به این اشتباه پی برده، با تحریم‌های سخت روسیه را مجازات می‌کند.
світ помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу для посилення санкцій проти Росії.
رئیس جمهور اوکراین در حال بخش عمده آخرین پیام ویدئویی خود را به کریمه اختصاص داد که همان روز انفجارهای مهیب باعث تخریب یک پایگاه هوایی در این شبه جزیره شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حمله انجام نشده و از سوی دیگر اوکراین رسما مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. همزمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد نظامی اوکراین گزارش داد این کشور برای نخستین بار توانسته اهداف نظامی روسیه در کریمه را مشکباران کند. میخائیل پادلاک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، بدون اینکه این گزارش را تایید یا تکذیب کند، به خبرنگاران گفت روسیه با آغاز جنگ علیه اوکراین سلسله تحولاتی را کلید زده که از راه‌های مختلف به ضرر خود روسیه تمام خواهد شد.
روسیه открыла масштабную войну, и теперь постепенно вот эти все эксцессы, вот быть любые причины взрыва.
نبردهای بسیار سنگین در شرق اوکراین ادامه دارد. و نیروهای روس به ویژه در دو مسیر به سوی آودیفکا و باخمود در حال پیشروی هستند. به گزارش وزارت دفاع بریتانیا، پیشروی 10 کیلومتری ارتش روسیه به سوی باخمود نتیجه یک ماه تلاش و موفق‌ترین عملیات نیروهای روس طی ماه گذشته بوده. بر اساس این گزارش، پیشروی ارتش روسیه در جبهه‌های دیگر فقط حدود 3 کیلومتر و عمدتاً به دلیل برتری آتش توپخانه بود. روسیه مدعی است صرفاً به اهداف نظامی شلیک می‌کند. اما سه‌شنبه رهبر نیروهای نیابتی روسیه در استان لوهانسک اعلام کرد شهر پاپاسنه که ماه گذشته تحت کنترل روسیه در آمده به دلیل تخریب گسترده قابل بازسازی نیست. کریل مارتینوف، کارشناس امور بین الملل، میگوید روسیه صرفاً با راهبرد زمین سوخته میتواند به اهداف خود برسد.
حملات ارتش روسیه عمدتاً علیه غیر نظامیان است. نگرانم که به ویژه پس از حملات اوکراین به کریمه، موشکباران سراسر اوکراین با آتش توپخانه به سوی مواضع نیروهای اوکراینی و شهرهای مجاور خط مقدم دوچندان شود. حتی اگر مقامات روس همچون هنگام غرق شدن ناو مسکوا در بهار گذشته به نقش اوکراین در حمله به کریمه اعتراف نکنند. مسئولین روس نمی توانند به شهروندان خود بگویند موشک های اوکراینی از پدافند هوایی روسیه عبور کرده. به همین دلیل یا کلن چنین حملاتی را تکذیب می کنند یا می گویند این تسلیحات ناتوست که بنا به روایت پروپاگاندای کرملین در اوکراین با روسیه درگیر است.
در 24 ساعت گذشته موشکباران شهرهای جنوب و شرق اوکراین مجددا باعث خرابی ها و تلفات بسیار شده. به ویژه میکولایف و شهرهای نزدیک به نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین آسیب جدی دیدند. روسیه که اوکراین را به تشدید حملات در اطراف این نیروگاه متهم میکند، خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل شد و این در حالی است که اوکراین و کشورهای غربی روسیه را که نظامیانش در این نیروگاه مستقرند عامل نقض تمام مقررات ایمنی تأسیسات اتمی میدانند. در روزهای اخیر کیف از سازمانهای بین المللی خواست با ایجاد منطقه غیر نظامی و استقرار نیروهای حافظ صلح در اطراف این نیروگاه اتمی موافقت کنند. چهارشنبه وزارت خارجه روسیه این درخواست را مصحح کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ارغوان شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است؟ آفتابی سوا یا گرفته هست؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست.
ادبیات معاصر ایران بامداد چهارشنبه یکی دیگر از بزرگان خود را از دست داد. امیر هوشنگ ابتهاج با نام هنری سایه امروز در 94 سالگی دور از وطن در شهر کلن آلمان از دنیا رفت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.
آی سایه، بفرمایید از چه زمانی احساس کردید که شعر برای شما یک مسئله جدی شده؟
تقریبا از کودکی تمایل شعر رو داشتم و شعر میخوندم، اما حقیقت اینه که در مراحل اول علاقه داشتم که آواز ایرانی رو یاد بگیرم. مینشستم پای رادیو و آوازا رو گوش میکردم، مثلا ادیب خونساری میخوند یا قمر میخوند، بعد من همون شعر رو میذاشتم جلوم و اون آواز رو تکرار میکردم و همین امر یک نوع آموزگار شد برای آشنایی با فن شعری.
خب صحبت شعر شد، آقای سایه‌ای ممکنه نگرش خودتون راجع به شعر بیان کنین؟ شعر رو شما چگونه توصیف میکنین؟
ارتباط من با شعر، بدون این که به تعریف شعر بپردازیم، یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسانهای دیگه. شعر یک وسیله هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش، و البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره یک مقدار ابزار و وسایل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
آقای سایه، شما به کدوم یک از شعرهای کلاسیک ایران بیشتر دلبستگی دارین؟
طبیعیه که فوراً باید بگم حافظ، ولی این کامل نیست. شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم تر از فردوسی شاعری ندارین. سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست. سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعاً با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این عنصر الفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم.
آی سایه، شما از خیام صحبتی نکردین؟
از خیام صحبت نکردم. گمان من اینه که یه مشت روایی خیام انظر لفظ معنا عالی ترین یادگار زبان فارسیه. زیبایی لفظ و دقت و عمق معنا.
آی سایه، میرسیم به شعرهای امروز ایران. شما به کدوم یک از این شعرها یا کدامین از این شاعران شما دلبستگی دارین، علاقه دارین که شعرهاشون بخونین؟
شعرهای امروز ایران، من شعر همشون رو خوندم و میخونم باز، ولی خب طبیعیه که میان این شاعران به شهریار بیش از همه علاقه داشتم. هم شعرشو دوست داشتم، هم خودشو. شهریار برای من یه وضع استثنایی داره، کنار بذارین فورم باید از نیما اسم ببرم. و غیر از نیما، شاعران هم نسل خودم مطرح میشه که توللی و نادرپور و گلچین گیلانی و کسرایی و اخوان و سپهری و شاملو و شاهرودی و مشیری و سیمین بهبهانی تهبانی و بعد جوانترا هستن دیگه، شفیع کتکنی و خویی و منوچهر آتشی و نیسانی و بعدم جوانترهایی که آمدن دیگه، همه رو اسم بردن یه تومار خواهد شد.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی، امروز در گذشت. گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با هوشنگ ابتهاج که چندی قبل با او انجام داده بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. من وعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.